صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همگنی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
تلاش، پشتکار، اراده و
از اول با دست خالی شروع کردیم. سرمایه اندکی داشتیم.
اینجا بالای فکرم 100 درجه حرارته. با عشق راه انداختن خط تولید،
اشتغال آفرینی بر بنیان دانش.
یه حس خوبی داره چون یه قصیری در بومی سازی کردیم و داری خودمون تولید می‌کنیم.
ما با توکل و عزم راسخ میمانیم بر بلندای همت.
تحت فشار اقتصادی بودیم، تحت تحریم‌های اقتصادی بودیم، تونستیم که باز هم دستاوردهای خوبی داشته باشیم.
جهان به تلاش ما پاسخ می‌دهد. تلاشی با رغبت، پر قیمت و بی‌منت بر بلندای همت.
به نام خدا. سلام، دکتر مهدی کریمی تفشی هستم، کارآفرین برتر جهان اسلام. امروز افتخار این رو دارم میزبان شما باشم در برنامه بر بلندای همت. ما رو از رادیو تهران میشنوید. سلام میکنم به همه کارآفرینان و تولید کنندگان که سرمایه‌شون رو در مسیر توسعه کشور به کار گرفتن. سلام به شما همراهان عزیز برنامه که در فکر و خیال کارآفرین شدن هستید و ما رو خوب میشنوید. بر بلندای همت رو میشنوید از رادیو تهران و اینجا قراره که از راز و رمز کارآفرینی و تولید بگیم و بشنویم. بر بلندای همت برای شما از اتفاقات پشت صحنه زندگی یک کارآفرین و چالش‌های پیش روش میگه.
خواست و اراده محکم یعنی با جرأت قدم برداشتن، یعنی عزم راسخ برای ریسک و موفقیت. ما دانش را چاشنی تولید می‌کنیم و سرود عزت و استقلال می‌خوانیم بر بلندای همت.
امروز در خدمت یکی از بزرگترین کارآفرینانمون در عرصه فرآورده‌های گوشتی هستیم، جناب آقای عبداللهی، مدیر عامل شرکت فرآورده‌های گوشتی ربات. خیلی خوش آمدیم به برنامه ما. عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی و خوش آمد عرض میکنم خدمتتون.
سلامت باشید، ممنون از شما. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و به برنامه خودتون واقعا تشریف آوردین. این برنامه یک تریبونی هستش که جناب آقای عبداللهی قرار هستش که تو این برنامه ما نظرات و پیشنهادات و درد و دلای شما عزیزان تولید کنندگان و به سمع و نظر دستاندرکارانی که به ترتیب در دولت هستن برسونیم و انشالله این برنامه داره کم کم جایگاه خودش رو به خوبی بین هم مردم هم مسئولین باز میکنه و خوب شنیده داره میشه. الان وضع اوضای پروتئین و گوشت کشور به چه صورتیه؟ حالش چطوره در کل؟
خب قطع به یقین همه اشراف دارن دیگه، با توجه به اتمسفر اقتصادی که به مردم تحمیل شده، شرایط تورمی حاکم بر جامعه، خب قطع به یقین فراورده های گوشتی جزء کالای لوکس حساب میشه. و
از کی کالای لوکس شده؟
خیلی وقت است. به هر حال سوسیس کالواس جزء کالای اساسی تو سبد خرید مردم قرار نمیگیره.
بله.
تو تورمات و بحران اقتصادی هم به هر حال من فکر میکنم که اون چیزی که زودتر از سبد خرید مردم حذف میشه همین نوع کالاهای هستش که اسمش رو حالا تو اقتصاد گذاشتن کالاهای لوکس. متاسفانه توی 3-4 سال اخیر روند نزولی بوده و باید خدمتتون عرض کنم که بازم متاسفانه شرایط قیمتی که به مصرف کننده نهایی داره تحمیل میشه بابت خرید مواد اولیه‌ای به حال با کیفیت، منجر به این شده که گرایش به سمت قیمت پایین اتفاق بیفته. خب تو قیمت پایین هم قطع به یقین یه مقدار کیفیت تحت شعاع قرار میگیره و در نهایت آسیب به سلامت و بهداشت عمومی جامعه میخوره. حالا امیدوار هستیم که توی انجمن فرآورده گوشتی هم یه ارتباطی با مجلس گرفته شد که این نوع کالاها ارزش افزوده رو حداقل ازش کسب بکنن. ولی از سال گذشته و امسال مجددا این 9 درصد تحمیل شد به مشتری نهایی.
این ارزش افزوده خیلی تعیین کننده هستش.
9 درصد هستش که به هر حال هزینه های
بالا هستش که به نظر مثلا مردم میگن حالا مثلا 9 درصد 10 درصد بالا پایین هم باشه ما که نمیتونیم گوشت بخریم، حالا 10 درصد گرونتر هم باشه زیاد فرقی برای ما نمیکنه.
خب مواد اولیه تو این صنعت که استفاده میشه یه طیفه، یعنی از کف قیمت تا اون کیفی ترین مواد اولیه است. ما الان داریم تاپ ساید استفاده میکنیم و تاپ ساید برزیلی 40 تن اگر اشتباه نکنم دو روز پیش خریدیم کیلو 182,000 تومان. خب این با ماده گاو قیمتش 80,000 تومان اختلاف قیمت داره و همه اینا تعیین کننده است توی اون جریانی که به هر حال توی تولید داره اتفاق میفته. شاید هم خیلی مشتری نهایی از این جریان مطلع نباشه و تنها اون تولید کننده و چارچوب ها و منشور اخلاقی اون تولید کنندگان هستش که تعیین میکنه که به چه صورت بتونن این تولید و عرضه رو داشته باشن.
جناب آقای عبداللهی، من یه سوالی همیشه مد نظرم بوده و سوال بسیاری از مردم ما هم بوده، ما چرا در تولید گوشت به خودکفایی نمیتونیم برسیم در کشور خودمون؟
خب بنده حلقه آخر این جریان میشیم. به حال زنجیره تولید برمیگرده به سیاست‌هایی که توی برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت اقتصادی تدوین میشه. ما تو بخش کشاورزی خیلی سیاست‌گذاری دقیقی حداقل من تو این 40 سالی که به حال فهمیدیم اقتصاد چی هست من ندیدم. آمایش ملی صورت نمیگیره، مزیت‌های نسبی مناطق اصلا تحت تأثیر قرار نمیگیره تو مناسبات و معادلات بودجه بندی و کشاورزی و همه اینا تاثیرگذار هستش.
درسته.
ما فرهنگمون هم به هر حال یه مقدار متفاوت هست از جریان عمومی که توی منطقه داره اتفاق میفته. خب ایرانی ها به هر حال آدابشون، معاشرتشون، روش به هر حال تغذیهشون متفاوت هستش. اینو من ندیدم توی سیاست‌های کلان بخواد لحاظ بشه برای ارزم بزرگتون بودجه بندی و استفاده از ظرفیتی چهارفصلی که ایران داره. به هر حال این یک بزرگترین مزیتی هستش که متاسفانه نادیده گرفته میشه.
مدل موفق کشورهایی رو که ما می‌بینیم، شرکت‌های بزرگی که خارج از ایران در کشورهای دیگه دارن کار می‌کنن، اینه که شرکت‌های بزرگی که حالا به عرضه فرآورده‌های گوشتی دارن میپردازن خودشون یک سری دامداری های بزرگی رو هم دارن. وزارت جهاد کشاورزی باید به هر ترتیب بانی این قضیه باشه که نبوده به دلیل سیاست هایی که تا به حال شاید تمرکزی واقعا روی این مسئله نداشته متاسفانه. چرا شرکت های بزرگی مثل شما که تعدادتون رو فهم میکنم کم نباشه، چرا مثلا دامداری هایی رو برای خودتون مستقر نمی کنید که دیگه بخواید مثلا از طریق همون دامداری ها کارتون رو انجام بدید؟
ببینید خب حالا اون چیزی که اصطلاحا مرسوم شده از مزرعه تا سفره در گذشته لحاظ می شد. از قدیم الایام می کاشتن، پرورش می دادن، زرع می کردن و عرضم به حضورتون که فراوری صورت می گرفت و بعد از اون خب این عدم ثبات تو سیاست های کلان اقتصادی منجر به این شده که یکیش میشه همین قیمت های دستوری که به هر حال روی لبنیات، روی گوش، روی مرغ الان یه چالشی هست بین تولید کننده و به هر حال دولت که حتما باید این قیمت باشه. قطع به یقین سرمایه گذار جایی رو تمایل پیدا میکنه که سرمایه گذاری کنه اون منفعت یا سودی که به حال متصور هست و ازش استحصال بشه. خب اینجا یه مقداری شرایط دستوری هست و شاید اگر تمایلی وجود نداره به خاطر همین مسائل هست. جهش قیمتی منجر به این شده که کاهش تقاضا اتفاق
بشه. امکان این که بخواد باز هم گرانتر از این بشه در هر کیلوگرم وجود داره؟
قطع به یقین اگر به حال زنجیره تولید رعایت نشه و یه حلقه اون به حال از زنجیره خارج بشه قطع به یقین منجر به
پس برمیگرده به سیاست های جهاد کشاورزی. قطع به یقین
برج 2 تا برج 4 امسال بنده خودم به شخصه تعداد زیادی تماس داشتم که تمایل داشتن که ماده گاوشون رو ذبح بکنن. خب چون تو چرخه تولید ما این محصول قرار نمیگیره یا این نوع ماده اولیه ما خب به پاسخ مثبت بهشون نمیدیم. گاو مولد اگر به حال ذبح بشه قطع به یقین دیگه زایشی وجود نداره، تولید گوساله‌ای وجود نداره. این قطعا منجر به این میشه که ما ارزمون با توجه به شرایط و ریتم مصرفی که مورد حالا استانداردهای جهانی داره که هر نفر چقدر پروتئین در سال باید استفاده کنه، خب قطعا این آسیب زننده است به همون در نهایت سلامت جامعه.
پس اگه سیاست‌های حمایتی نباشه ما در آینده نزدیک یک وارد کننده بزرگ فرآورده‌های گوشتی میشیم.
بنده اعتقادم این استش که صنعت غذا یه صنعت استراتژیکه، یعنی همپای صنعت نظامی باید به این صنعت نگاه بشه
که این نگاه به قول شما الان وجود نداره.
متاسفانه این دیدگاه ضعیفه، من نمیگم صفر هستش، ولی نسبت به اون جریان و بحرانی که حالا توی اقتصاد دنیا با توجه به جنگ روسیه و اوکراین تحمیل شد و دیدیم که به ناگاه قیمت مواد اولیه از جمله گندم و خوراک دام افزایش و جهش چند برابری پیدا کرد، این نشون میده که ما نیاز به این داریم که یه سیاست‌های بلند مدت حداقل 20 ساله رو برای به حال اقتصاد، برای امنیت ملیمون تعریف کنیم و روی اون اصرار داشته باشیم که حتما پایش نظارت نسبت به مغایرت‌های احتمالی به حال ایجاد بشه.
پرتلاش و با اراده در مسیر تولید و اشتغال بر بلندای همت.
اگر بتوانیم ما به توفیق الهی و با اراده و عزم راسخ ملت و با تلاش مسئولان مسئله تولید داخلی را رونق ببخشیم، بدون تردید بخش عمده‌ای از تلاش‌های دشمن ناکام خواهد شد.
شما چقدر نسبت به کیفیت تولیدات خودتون اطمینان دارید؟ چقدر اعتماد دارید؟
از مقطعی که بنده اومدم یه شعاری ایجاد کردیم، گفتیم کارخونه شیشه‌ای. هر کسی که تمایل داشته باشه این صنعت رو از نزدیک ببینه میتواند مراجعه بکنه به درب کارخونه، با یه تلفن اون هماهنگی صورت بگیره برای اینکه بختونن از خط تولید بازی داشته باشن.
مثلا ما حاضر رسانه‌ای بشه، خبرنگارا مثلا
به هیچ شما ما ترس نداریم، چون چیزی برای قایم کردن وجود نداره توی مجموعه ای که بنده و عزیزان هم و همکاران هم به حال مسئولیت داره.
چقدر تو خط تولیدتون از متخصصین جوان، نیروهای جوان، از به هر ترتیب تاثیرکننده های عزیزمون که خارج به صدا فارغ التحصیل دانشگاه هستن استفاده کردین؟
تلاش بنده این بودش که به هر حال یک جریان جدیدی رو توی این صنعت پایه‌گذاری بکنم. امیدوارم که به هر حال خدا این فرصت رو و به بنده بده که یه رویایی داریم که بتونیم یه دانشگاه علمی کاربردی توی این صنعت ایجاد بکنیم. از دید بنده این صنعت یه مقداری فقر تخصص و تجربه درش دیده میشه، یعنی اون مفهوم مدیر تولید به مفهومی که توی مهندسی صنایع و به هر حال صنایعی مثل خودروسازی دیده میشه اینجا وجود نداره. عدم انتباه ها، مغایرت ها خیلی شناسایی نمیشه، چون بعضن سنتی داره بهش نگاه میشه. مدیران تولید یا تجربی صرف هستند و یا اینکه متخصصین صنایع غذایی. خب این صنعت فرآورده گوشی من اسمشو گذاشتم هنر صنعت، یعنی یه تلفیقی از آشپزی، طعم‌شناسی و اون مفهوم مدیر تولیدی و دانش صنایع غذایی باید درش تلفیق شده باشه.
بله.
خب این پکیج الان تو هیچ مرجع آکادمیکی به صورت به حال یک سیلابس درسی یا یک رشته تخصصی تدوین نشده. اعتقاد من این استش که فروشندگی تو این صنعت هم متفاوت است، یعنی فروشنده‌ای که داره تو این صنعت داره کار به حال فروش انجام میده، یه بخشی از دامپزشکی باید بدونه، یه بخشی از دانش صنایع غذایی حتما باید بدونه که فسفات، نیترات عملکردشون چی هست. دامپزشکی اگر میگم باید بدونه که نژاد مرغ کاپ چیه، نژاد مرغ راس چیه، توی شرکت‌ها کدومو دارن استفاده میکنن، مرغ مادر، مرغ تخم‌گذار، مرغ نیمچه اینا چی هستن.
بله.
گوشت گوساله جونه چیه، گوشت تلیسه چیه، ماده گاو چی هست و تو شرکت‌ها کدوم دارن استفاده میشه. اینا همه قابلیت
کاری زیادی داره.
دقیقاً همینطوره و این توی هیچ پکیجی آموزش رسمی داده نمیشه. داریم تلاش میکنیم ان شاءالله در حد یک کلاس هم شد امیدوار هستیم که بتونیم کار انجام بدیم.
ان شاءالله که در آینده نزدیک این اتفاق بیفته، چون واقعا صنعت پروتئین مخصوصا گوشت نیاز به یک نگاه تخصصی، نیاز به نیروهای تخصصی و انجام کارهایی داره که به هر ترتیب با سلامت مردم مردم در ارتباطه و یک به اصطلاح کالای خوراکی هست که فسادپذیری بالایی داره و خیلی باید با نقطه نظر حساس بهش نگاه بشه. حضورتون عرض کنم که از چه کشورهایی الان ما در حال حاضر داریم گوشت وارد میکنیم؟
حالا اون چیزی که بنده تمرکز دارم و داره خرید انجام میشه بیشتر غالبا بالای 90% از برزیل هست واردات گوشت.
از هندوستان چطور؟
از هندوستان به صورت محدود داره وارد میشه و اونم برای فقط صرفاً تولیدات گرمادیده.
از کشورهای همجوار هم میارین؟ واردات دارین مثل ترکیه؟
نه تا حالا حداقل من توی رفرنس های خریدم ندیدم که این اتفاق بیفته.
بسیار عالی، خیلی متشکریم. یک تماس تلفنی داریم. جناب آقای مصطفی معروف خانی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان محصولات و فرآورده های گوشتی تهران پشت خط هستن. عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی.
خواهش میکنم، شما آقای دکتر کریمی تفرشی هستین.
با اجازهتون. بله،
حالتون چطوره؟
خیلی متشکرم از شما، ممنونم. زنده باشید.
ممنون از دعوت جناب عالی.
خواهش میکنم، ممنون از اینکه وقت گذاشتین.
خواهش میکنم. حضورتون عرض کنم که طی دو دهه گذشته سوسیس و کالباس از یک کالای لوکس به سبد غذای مصرف کننده های ما راه پیدا کردند. الان هم طبق ادبیات اقتصادی میتونیم به چشم کالای نرمال بهش نگاه کنیم.
بله.
حضورتون عرض کنم که هم ضمن اینکه هم فضای تولید این محصول رقابتی شده، هم میزان استفادهش افزایش پیدا کرده. چون فضای تولید فرآورده گوشتی در سطح کشور خوشبختانه رقابتی شده، حاشیه سود تولید کننده و فروشنده ها کم شده و روی مقدار فروش تمرکز میکنن.
بله.
از این رو سعی میکنن کیفیت محصولات رو افزایش بدن و در این حال قیمتش رو پایین نگه دارن. بله. اما خدمت حضرت عالی و همشهریان عزیزم اینو عرض بکنم که مهمترین عاملی که اتحادیه ما تاکید بر اون داره، بحث بهداشت محصولات در مرحله تولید در کارخانه، سپس بهداشت نگهداری آنهاست که در واحدهای صنفی خودمون اتفاق میافته.
جناب آقای معروف خانی، ما بعض وقتا کلیپ هایی رو میبینیم در فضای مجازی مبنی بر این که میبینیم مثلا گوشت احشامی غیر از حالا گوسفند یا گاو هستش که تبدیل به خدای نکرده فرآورده های گوشتی میشه. البته خب اینها کارخونه های زیرپله غیر قانونی بدون مجوز بی انصافی هستن که این کارا رو میکنن. من میخوام ببینم شما در اتحادیه از نظر حقوقی و قضایی چه پیگیری هایی رو کردین که واقعا برخورد قضایی شدیدی بخواد با تولید کنندگان این فرآورده بخواد به صورت غیرقانونی و زیرزمینی انجام
بشه. آقای
دکتر
جانم، فرمایش که فرمودید کارخونه های غیر استاندارد و اینها، ما در سطح کشور هیچ کارخونه ای که مجوز از
کارگاه های بله بدون مجوز
هست، من عرضم تمام بشه، از وزارت محترم بهداشت، غذا و دارو استاندارد نگرفته باشن، به هیچ عنوان نداریم که در حال حاضر فعالیت بکنن.
بله.
خب ما کارگاه هم نمیشه گفت، بعضی خدمتتون عرض کنم جاهای زیرزمینی که اونم شاید به تعداد انگشتای یعنی یه دست نرسه، شاید یکی دو سه تا. ما اینها رو خدمتتون عرض کنم حتی بررسی کردیم، حتی بازرسای ما اینو پیدا کردن،
شناسایی شدن.
بله، شناساییشون کردن. البته در ارتباط با تولید سوسیس و کالباس نداشتیم خوشبختانه طی این چند سال. ما فقط یکی دو تا کارگاه زیرزمینی تولید همبرگر به صورت دستساز پیدا کردیم.
بله.
که خوشبختانه این رو پیگیری کردیم با مقامات قضایی، مخصوصا خدمت جناب سرهنگ مرادی رئیس اماکن تهران بزرگ همکاری ویژه‌ای با ما داشتن.
بله.
که ما اونجا رو شناسایی کردیم و خدمتتون عرض کنم که به تب تب قانون پلومش کردند. خب
بسیار عالی.
و اینها
خبر خوبیه برای من.
بله. اما شایعاتی هستش، من به عنوان مثال میخوام بهتون بگم، میان میگن که از گوشت گربه اینا میان فرآورده گوشتی درست میکنن. جناب دکتر
جانم،
ما کمترین کارخونه تولید سوسیس و کالباس کوچکترینمون 5 تن در روز تولید میکنه. یعنی اگر ما بخوایم از این محصول، از اون گوشت استفاده کنیم برای این محصول، 5000 تا این گربه رو ما باید بکشیم تا برای کوچکتر، یعنی در ماه 150,000 تا برای یک کارخونه کوچیکمون، در سال 18 میلیون، دیگه نسل این حیوان منقرض میشه. بنابراین به خاطر اینکه این محصول رو بهش، این صنعت رو در از بهش ضربه بزنن، بله میان همچین کلیپ‌های رو میسازن.
درست.
که اصلا ما همچین چیزی نداریم و مردم با طیب خاطر، با طیب خاطر فراورده‌های گوشتی رو تهیه کنن، مصرف کنن. فقط خواهشم از مردم عزیزم اینه که فراورده‌های گوشتی، سوسیس، کالباس، همبرگر، انواع خدمتتون عرض کنم ناگت، اینها رو خواهشن فقط و فقط و فقط هم به خاطر بهداشتی بودنش، هم نقطه نظر قیمتی، از واحدهای صنفی خرید کنن که زیر نظر اتحادیه محصولات گوشتی.
این کالاها چه مشخصاتی باید روی به اصطلاح نوشتاری یا پرینت به اصطلاح بسته‌بندیش داشته باشه؟ بفرمایید.
ترکیباتو میزنن، تاریخ تولید، تاریخ انقضا رو میزنن.
داشتن مهر استاندارد اجباریه؟
تمام اینها دارن. بله.
نه، یه استاندارد تشویقی داریم، یه اجباری. میخوام ببینم الزامی اجباریه در این کار برده؟
ببینید جناب آقای دکتر، تمام اینها استاندارد اجباری دارن. یعنی بله. باید مهر استاندارد روی فراوردهای گوشتی داشته باشن.
درسته.
آقای معروف خانی، عرض ادب قربان.
سلام عرض کردم.
ارادتمند.
جناب آقای عبداللهی هستند، مدیر عامل فراوردهای گوشتی، مهمان عزیز ما هستند.
حال جناب علی چطوره؟ آقای دکتر عبداللهی.
سلامت باشی. من ممنونم از شما بابت زحماتی که به حال تو حلقه بعد از تولید میکشید و اون نظارتی هستش که تو شبکه فروش دارید. و با ورود شما هم الحمدلله اتفاق خوبی افتاده و این ارتباطی که با بدنه تولید و دولت داره اتفاق میفته قطع به یقین از زحمات شما و همکاران شما هستش. من فقط اگر اجازه بدید یه توضیح تکمیلی نسبت به فرمایش شما داشته باشم. آقای دکتر، شما توی صنایع دیگه کمترین نظارت رو میبینید که وجود داشته باشه. تو صنعت فراورده‌های گوشتی ما یه ناظر شرعی داریم که از جهاد کشاورزی مقیم هستن، یه کارشناس کنترل کیفی هستش که از استاندارد هست، یه کارشناس از سازمان دارو غذا هست و یه مسئول فنی دامپزشکی. یعنی تو 4 نفر تو حوزه نظارت های مختلف توی به حال ادارات مختلف توی کارخونه های ما حضور دارن و بر جریان استاندارد ورود مواد اولیه و تولید و خروج نظارت دارن. نقطه ضعفی که به حال احساس میشه و اینو عزیزمون آقای حسین زاده و آقای معروف خانی بارها اینو متذکر شدن، از این ناحیه هیچ صدایی بابت دفاع از این صنعت متاسفانه شنیده نمیشه و این بد حادثه هست، چون به حال سازمان هایی که عرض کردم خدمتون کاملا توی فرایند ورود و تولید و خروج محصولات کامل به صورت روزانه این سنس و این نظارت وجود داره. کمتر سنتی میشه که توی قالب به حال این چارچوب نظارتی قرار گرفته باشه. من فکر میکنم، البته تحقیقات من فکر میکنم کم هستش، ولی تو صنعت دارو هم این اتفاق با این شدت انجام نمیشه. ولی متاسفانه میبینیم که حجمه‌ای که توی رسانه‌های مجازی مخصوصاً به حال داره اتفاق میفته منجر به کاهش اون امنیتی هستش که باید مصرف کننده نهایی دریافت کنه. و بدتر از اون که سالانه یه لیستی دارن استخراج میشه از شبکه بهداشت و اینم کالای آسیب رسان به سلامت جامعه هستش که متاسفانه رده 1 تا 6 فراورده های گوشتی، پیتزا و غیره عنوان شده و حتی سیگار تو ردیف 9 یا 10 قرار داره. ولی اعتقاد من هیچ استانداردی رو لحاظ نکردن که نرم متوسط استانداردی که توی اروپا و امریکا داره مصرف میشه از سوسیس کالباس چقدر هست و توی ایران چقدر هست. اون چیزی که به هر حال سرانه تولید هست روزی 20 گرم توی ایران داره مصرف میشه. این روزی 20 گرم اگرم مشکلی ایجاد کرده باشه توی جریان تولید، قابلیت این که بخواد بیماری رو تحمیل بکنه وجود نداره. امیدوار هستیم که با این ارتباطی که حالا جناب علی، آقای معروف خانی، آقای حسین زاده دارن برقرار میکنن برای اینکه واقعیت‌های صنایع مختلف به معرض اطلاع رسانی عموم قرار بگیره، این بتونیم با کمک همدیگه این فرهنگ سازی رو انجام بدیم که واقعیت‌های سند اون چیزی نیستش که توی شبکه‌های اجتماعی دارن به هر حال روش تمرکز میکنن. آقای معروف خانی، عذرخواهی میکنم از شما.
خواهش میکنم جناب آقای دکتر کریمی.
خواهش میکنم در خدمتتون.
من موردی رو عرض کنم خدمتون در تایید و تکمیل فرمایش های جناب آقای عبداللهی عزیز.
بله.
خدمتون عرض کنم که ما در حال حاضر بازرسی اتحادیه محصولات گوشتی، بازرسی های ویژه‌ای ما داریم از واحدهای صنفیمون. هیچ گونه خوشبختانه در سطح شهر تهران تخلفاتی ما نداریم. اینو من خواستم خدمت
بسیارانیم.
اما به استحضار عموم شهروندان و همشهری‌های عزیزم عرض میکنم، لطف بفرمایید این شماره که عرض میکنم شماره بازرسی اتحادیه ماست. در صورت بروز مشکلی حتی در خصوص قیمت‌های نوع کالا، اینها میتوانند با تلفن اتحادیه ما تماس بگیرن، گزارش بدن. بازرسی رو ما نهایت تایم تماس این عزیزان تا بازرسی و گزارش به همشهریای ما 72 ساعته.
بسیار عالی. بفرمایید تلفن رو خواهش می‌کنم.
88 50 24 76 و 77.
اگر ممکنه یک بار دیگه هم تکرار
بفرمایید. بله با کمال میل. 88 50 24 76 و 77. در خصوص بهداشت و سلامت مردم خط قرمز ماست.
خیلی متشکرم.
هیچ گونه کوتاه نمیاد.
انشالله همیشه سرافراز و سربلند و پیروز باشید و ما هم بتونیم در خدمت شما باشیم و اخبار خوبی رو در آینده نزدیک بتونیم بیشتر از شما بشنویم. ممنونم از شما، وقت گذاشتین. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
تشکر میکنم. منم از حضرت علی و مجموعه بسیار وزینتون کمال قدردانی و تشکر.
زنده باشین. متشکرم از شما. خدا نگهدارتون
باشه.
ممنون.
حرکت به سوی توسعه پایدار بر بلندای همت.
در خدمت جناب آقای مهندس عبداللهی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های تولید کننده فرآورده‌های گوشتی در کشورمون هستیم. اگر بخوایم یک جمع‌بندی نهایی و کلی داشته باشیم در این زمینه، به قول معروف موردی مونده که راجبش صحبت نکرده باشیم یا جا مونده باشه، و اینکه بفرمایید شما چه انتظاری از دولتی ها دارید؟
چیزی که حالا من فکر میکنم باید شکل بگیره و دولت هم باید بپذیره که به تنهایی نمیتواند سکاندار همه امور باشد. تفیض اختیار به انجیو ها و انجمن هایی هستش که شکل گرفته، از جمله مثلا خود آقای معروف خانی اتحادیه محترمشون، انجمن فرآورده های گوشتی به ریاست آقای مهندس حسین زاده، و اینا سیاست گذاری هایی که توی صنعت اتفاق میفته باید از خبرگان اون صنعت باید حضور داشته باشن و تصمیمات کلان با حضور این عزیزان باید گرفته بشه.
بله.
این حلقه ارتباطی الان متاسفانه به صورت معنادار شکل نگرفته و بعضا در حد به حال یک شو تبلیغاتی که هر ساله یکی دو بار اتفاق میفته، تولید کنندگان هر حوزه صنعتی دعوت میشن با حالا مسئولین مرتبط، جلسه و هماندیشی هستش، ولی در نهایت خروجی شکل نمیگیره که کمکی بکنه به ابتدا مصرف کننده نهایی و در مرحله قبل تولید کننده.
بله.
اینو فکر میکنم که باید جزء سرفصلایی باشه که بیشتر بهش فکر بشه و بیشتر براش تمرکز بشه و سیاست گذاری ها رو بسپارن به انجیو هایی که به حال نقطه نظارت و تمرکز اصلی رو اونا داره اتفاق میفته. امیدوار هستم که این حلقه شکل بگیره. اگر این اتفاق بیفته قطع به یقین طی سالهای آینده شرایط تولید و کیفیت قطع به یقین بهتر خواهد شد.
خیلی متشکریم از جناب عالی به عنوان یکی از تولید کنندگان و کارآفرینان خوب کشورمون در این عرصه و در این صنعت، که واقعا هر کسی که کوچکترین اطلاعاتی و یا فعالیتی در عرصه تولید داشته باشه میدونه که امروز کارآفرینان ما واقعا سربازان بزرگ اقتصادی هستن که در این نبرد بزرگ اقتصادی دارن تلاش میکنن با پشتکارشون، با همتشون و با غیرتشون. و میتونم بگم که ما به همه شما عزیزان میبالیم به خودمون و امیدواریم که در کنار مردم و دولت بمانید انشاءالله، و به جناب عالی و تمام پرسنل زحمتکشتون و صنفتون خسته نباشید و خدا قوت میگیم. و از همه شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو دنبال کردید و شنیدید ممنون و متشکریم، و تا برنامه بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. خدایا رو نگهدارید.
نام وطن منظومه امید ما شد
بر بلندای همت.
حرکت از نو، همت از نو، عشق از نو، ما با تو میسازیم یک دنیای بهتر، یک سرزمین از عشق، یک فردای بهتر.